nakış ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım, bunu da ayrı yağış ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım, bulut ayrı yağış ayrı. Bizi ayrı ayrı ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı. Seni ayrı beni ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı. Sual kimi soruşarlar bizi bizden. Seni ayrı beni ayrı, sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım, ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım, bulut ayrı yağış ayrı. Bizi ayrı ayrı ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı. Seni ayrı beni ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı.
Əzizlər, ayrı-ayrı mahnısını eşitdik ağayı Hüseyn Noruzadənin səsi ilə. Xəyal telləri bərnaməsi xidmətinizdə davamla diyor. Gözlər asılı yollara yol çəkey. Gözlər yollar üstündə intizar əkey. Görəsən, gedən sevgili nə vaxt dönəcək? Gəlişi nə vaxt bu yollara can bağışlayacaq? İntizar çətin olsa da, görüş vədəsi ilə xəyal dünyasında mənalansa da, şirindir. Allah o günü görsətməsin ki, gözlər yollara asıla, ürək intizardan çırpına, amma yar yarı dana.
Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Görüşməyə tələsirəm, görüşməyə tələsirəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. yollar bağlansa neylere, yar məni dansa neylere. Ayrılanda gələrəm dedi, dağı daşı dələrəm dedi. Ayrılanda gələrəm dedi, dağı daşı dələrəm dedi. Açma məni ölərəm dedi, açma məni ölərəm dedi. Yollar bağlansa neylere, yar məni dansa neylere. Yollar bağlansa neylere, yar məni dansa neylere. Gəm getir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Gəm getir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Yara gedirəm dərmana, yara gedirəm dərmana. Yollar bağlansa neylərə, yar məni dansa neylərə. Yollar bağlansa neylərə, yar məni dansa neylərə.
Yar məni dansa neylərəm mahnısını eşitdiniz dostlar. Bu mahnının oxuyanı Ağay Yunus Burumənd, şairi Səid Bəzli və ahəngsazı Şahruxu Pənahi Fərdidir. İstəhli yar yoldaşlar, bu görüş də burada başa çatır. Yoldaşlığız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriz şad və sevgiz davamlı olsun. Biz xidmətizdən mürəxxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiz yaxşıdır. Bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. Bərnamənin yazıçıları Ağay Əliyə Pərvizi, Ağay Tohid Dilavər Qəvam və xanım Fərəh Qənizadədilər. Bərnamənin gerami təhiyyə konəndəsi xanım Məsumə Mərdanədilər. موسیقایی مشاور و صدابردار آقای سعید قبادی دیلر و بنده قفور ملکی افتخارم بار که برنامه‌نین اجراسینان حضوروز دیم. بیز هر شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 17'de اردبیل رادیوسوندا یولوزی گزلیوک. بو برنامه‌نین تکراری Hər yek şənbə, səşənbə, pənc şənbə gecə 11:30-da Ərdəbil radiosundan pəxş olur. Xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq və hamımızı Allaha tapşırıyıq.
Möhtərəm eşidənlər, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin tikrarı musiqiyə qalib də Ərdəbil radiosundan حضوروزا تقدم اولد. انشالله که بو برنامه در رضایت خاطروزی فراهم ایلم شلا. بیزدن آیرل مین. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موضوعات روز اقتصادی، دستور کار خانگی ملت، مجلس به وزیر صنعت کارت زرد داد و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمزارزها را بررسی کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فقط بعد از انتشار اسامیشان اجازه فعالیت تبلیغاتی دارند. رئیس جمهور بر اجرای جدی و قاطع دستورالعمل‌های بهداشتی ویژه ایام انتخابات تاکید کرد.
ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تداوم ویرانی ها و کشتار زنان و کودکان فلسطینی در سایه سکوت شورای امنیت و حمایت آمریکا و اروپا،
و افتتاح 10 طرح دیگر صنعت برق در استانهای کرمان، فارس و کرمانشاه با حضور وزیر نیرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیاء محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه به مجلس رفت تا به 2 سوال نمایندگان پاسخ دهد. علت افزایش 200% قیمت فولاد و سیمان و افزایش بی‌رویه واردات. وزیر صمت در پایان پرسش و پاسخ نمایندگان از مجلس یک کارت زرد گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارائه گزارشی به گردش مالی 8000 میلیارد تومانی کارتخوان‌ها اشاره کرد و گفت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بر سایت‌ها و مبادلات رمز ارزهایی که منشأ خارجی دارند نظارت کند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به 2 سوال نماینده مشهد و کلات پشت تریبون خانه ملت رفت. سوال اول درباره علت واردات بی‌رویه کالا.
پایان سال 1399 حدود 6 میلیارد دلار ما از وارداتون کاهش پیدا کرد.
پاسخی که نتوانست مجلسی‌ها را قانع کند.
قانع نشدن.
سوال دوم اما درباره افزایش 200% قیمت فولاد و سیمان بود.
حدود 90% تورم در داخل کشور بر اساس سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور. دوم افزایش هزینه‌های تولید. زنجیره فولاد کامل ببینید، از سنگ ببینید تا محصول نهایی.
پاسخی که گرچه از نظر آقای کریمی قدوسی کافی نبود، اما به صورت مشروط موافقت او را جلب کرد.
من سوالمو به رأی نمیذارم.
البته رئیس مجلس هم با انتقاد از گرانی در بازار کالاهای اساسی، وزارت صمت را متولی و مسئول اصلی قیمت‌ها در بازار خواند.
کنترل قیمت‌ها در حوزه مسئولیت وزارت صمت، مخصوصاً برای کالاهای اساسی یارانه گذاشته میشه. از جناب عالی و وزارت خونه می‌خوایم که واقعاً به این موضوع نظارت قطعی بکنید.
در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارت بر امور بانکی در دستور قرار گرفت.
در چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی،
گزارشی از اجرایی نشدن کامل قوانین و در نتیجه تخلفات در بستر فرار مالیاتی و پولشویی.
8000 میلیارد تومان گردش حوزه‌های ما و گردش پلیس توی مغازه ها به عنوان پوزایی که ایجاد شده هست. اگر ما 9% این رو به عنوان مالیات ارزش افزوده محاسبه کنیم، 720 هزار میلیارد تومان درآمد فقط ارزش افزوده ما میشه.
نظام بانکی ما، من به اعتقاد دارم اگر درست نظارت نشه، میتونه مشکلات عیده که امروز داریم را بیشتر بکنه.
گزارشی که پیشنهاداتی تقنینی برای اصلاح قانون بانک مرکزی به همراه دارد. همچنین علاوه بر محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه از سوی نمایندگان اقلیت‌های دینی، 200 تن از وکلای ملت هم در بیانیه‌ای تاکید کردند اگر 100% تحریم‌ها لغو نشود، به معنای آن است که هیچ تحریمی برداشته نشده. آمریکا و اروپا اراده جدی ندارند.
تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت‌های فراپادمانی در برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و تعداد ماشین‌های فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور عراق از جمله این آسیب هاست که مجلس قطعاً نسبت به آنها حساس خواهد بود.
مجلس در روزهای آینده طرحی به عنوان تقویت امنیت غذایی را بررسی می‌کند. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فقط بعد از انتشار اسامیشان توسط وزارت کشور اجازه فعالیت تبلیغاتی دارند. آقای موسوی تبلیغات زودهنگام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون دانست و افزود:
ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام میکنه بعد از پایان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، اون شورا لیست نامزدهای تایید شده رو به وزارت کشور اعلام میکنه و وزارت کشور اونها انتشار عمومی میده. از اون روز که اسامی داوطلبان منتشر میشه، تحت عنوان نامزد اجازه فعالیت تبلیغاتی دارن. پیش از اون هر فعالیتی که جنبه تبلیغاتی داشته باشه غیر قانونی هست و قطعا برداشت من اینه که ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه که تشکیل شده به این موضوع قطعا رسیدگی خواهد کرد. هیئت‌های بازرسی هم که در سطح کشور و استان‌ها تشکیل شده، اگر با موضوعی مواجه بشن قطعا گزارش می‌کنند و ما هم به مراجع زیرت منعکس خواهیم کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین از ابلاغ اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای انتخابات میاندوری مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور خبر داد و گفت شورای نگهبان در نامی اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده در 4 حوزه انتخابی تهران، مازندران، قم و خراسان رضوی را به وزارت کشور اعلام کرده که ما هم بلافاصله به استانهای مربوطه ابلاغ خواهیم کرد.
رئیس جمهور بر اجرای جدی و قاطع دستورالعمل‌های بهداشتی ویژه ایام انتخابات تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تدوین دستورالعمل بهداشتی ویژه برای انتخابات 1400 و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته‌های بهداشت و درمان و تبلیغات و اطلاع رسانی این ستاد دستور داد بر اجرای دقیق دستورالعمل تدوین شده و با اطلاع رسانی سریع، دقیق و شفاف آن با جدیت و قاطعیت اقدام کنند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تضمین سلامت مردم نقش مهمی در افزایش مشارکت و شکوه انتخابات خواهد داشت، اظهار داشت مردم باید اطمینان داشته باشند که در مراحل مختلف تبلیغات نامزدها و برگزاری انتخابات سلامتشان تضمین شده است. آقای روحانی تصریح کرد باید از هر اقدامی که سلامت مردم را در انتخابات به خطر اندازد جلوگیری شود و گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخابات هم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را باید در اولویت اصلی برنامه‌های تبلیغاتی و فعالیت‌های خود قرار دهند.
وزارت بهداشت اعلام کرد کرونا جان 301 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 77532 نفر افزایش یابد. با قطعی شدن ابتلای 13930 نفر دیگر، تعداد مبتلایان هم به 2,779,415 نفر رسید. در حالی که شیب موج چهارم کرونا در بیشتر مناطق کشور نزولی شده، وزیر بهداشت بار دیگر درباره ویروس کرونا هندی هشدار داد و گفت خطر این نوع از ویروس کرونا همچنان کشور را تهدید می‌کند. آقای نمکی از مسئولین استان‌های شرقی کشور خواست ترددهای مرزی در استان‌های خود را به شدت کنترل کنند تا از ورود کرونا هندی به کشور جلوگیری شود. خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز با تاکید بر اینکه هنوز به دامنه پیک چهارم نرسیده‌ایم، بر ادامه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد.
اون درصد قابل توجه واکسیناسیون صورت نگرفته هنوز و ما همچنان باید پروتکل ها رو رعایت بکنیم که انشاءالله هم این موج رو هنوز ما پی نکردیم تا انتهای دامنه. حتی تو بعضی جاها ما موج درست روند نزولی داره ولی در حد پیک موج های قبلی حتی تعداد بستری های ما. قوطی های ما خب روند کاهشی خیلی قابل ملاحظه داشته ولی به تب وقتی بستری بالا بره متعاقب اون فوتی هم بیشتر میشه.
اما با ورود محموله‌های جدید واکسن کرونا، روند تزریق آن هم سرعت یافته و هر روز بر تعداد دریافت کنندگان واکسن این ویروس افزوده می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا ظهر سه‌شنبه مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در سراسر کشور به بیش از 2,571,000 دوز افزایش یافته است.
شماره مبتلایان به کرونا در جهان به 164,700,000 و تعداد جان‌باختگان به 3,412,000 تن رسید. هند در شبانه روز گذشته 280,000 مبتلا و 4,340 فوتی داشت. همچنین برزیل 1,039، آمریکا 369، آرژانتین 505 و کولومبیا 509 فوتی را ثبت کردند. سازمان جهانی بهداشت نابرابری در توزیع واکسن کرونا در جهان را نوعی آپارتاید دانست. مدیر کلی این سازمان با انتقاد از وضع نامناسب توزیع واکسن ضد کرونا در جهان گفت دنیا وارد وضعیت آپارتاید واکسنی شده است. دانشمندان هشدار می‌دهند سویه جهش یافته کووید در هند در چند روز آینده به عامل اصلی ابتلای مردم انگلیس به ویروس کرونا مبدل خواهد شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. در ادامه جنایات اشغالگران صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دست کم 70 بار مناطق غیر نظامی از جمله هلال احمر، وزارت بهداشت، وزارت کار، ساختمان اوقاف و دانشگاه اسلامی خان یونس در غزه را بمباران کرد. گزارش از غزه از قطع برق در برخی مناطق و کمبود شدید آب، سوخت و مواد غذایی حکایت دارد. نیروهای مقاومت فلسطینی هم در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها چندین منطقه از جمله نقب، شهرک‌های اسقلان، سدیرود و اشدود و بیروسب و تل‌آویو را آماج حملات موشکی قرار دادند. همچنین یک سکوی گازی صهیونیست‌ها در حیفا، یک شناور این رژیم و نیز یک پایگاه نظامیان در حمله موشکی مقاومت منهدم شد. در پی این حملات، ارتش رژیم اشغالگر از ساکنان شهرک‌های اطراف غزه خواست از پناهگاه‌ها خارج نشوند. صهیونیست‌ها به هلاکت 12 نفر در حملات مقاومت اذعان کردند، اما گزارش رسانه‌های این رژیم از تلفات سنگین حکایت دارد.
ویرانی‌ها در نوار غزه پیوسته ادامه دارد. جنگنده های رژیم صهیونیستی دیشب و سحرگاه بیش از 20 بار مناطقی را در شرق و شمال نوار غزه و خان یونس هدف قرار دادند. اماکن عمومی، خانه های مردم و خیابان ها از جمله این اهداف بوده است. با وجود این حملات گسترده، آنها هیچ پیروزی نظامی در مقابل مقاومت به دست نیاوردند و تنها دستاورد اشغالگران شهید و زخمی کردن تعداد بیشتری از زنان و کودکان بوده است. مقاومت فلسطین همچنان از طریق هماهنگی بین طرف‌های این محور به اداره نبرد ادامه می‌دهد. شهرک صهیونیست نشین نتیفود و سدیرود هم از دیگر اهداف مقاومت بود. فرمانده جبهه داخلی ارتش صهیونیست اذعان کرد: ما برای رویارویی آمادگی کامل نداشتیم. روند شلیک موشک و راکت از نوار غزه بی سابقه است.
حماس بعد 8 ایام من العدوان هو ما يحمل الشعب الفلسطيني.
حماس پس از 8 روز که از تجاوزات می‌گذرد، در مقابله با رژیم اشغالگر و جنایات آن با همه توان و بر پایبندی خود به آرمان فلسطین به خصوص قدس تاکید می‌کند و به همه کسانی که حامی آرمان فلسطین هستند می‌گوییم که می‌توانند به مقاومت تکیه کنند. مقاومت برای مقابله با تجاوزات آماده است.
يستخدم الاحتلال سياسة الأرض المحروقة لإجبار المقاومة على الرضوخ والتنازل.
اشغالگران سیاست زمین سوخته را در پیش گرفتند تا گروه‌های مقاومت را وادار به توقف موشکباران شهرک‌های صهیونیستی و پذیرش آتش‌بس کنند. اما فلسطینیان حق پاسخ به جنایت اشغالگران را به گروه‌های مقاومت واگذار کردند.
وبكل قوة. إبراهيم أحمد، خبر جزار صدى بصمة، غزة، فلسطين.
سرزمین‌های اشغالی روز سه‌شنبه در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی صحنه اعتصاب سراسری بود. فلسطینی‌ها به درخواست حماس تحصن گسترده‌ای را در کرانه باختری، قدس و مناطق اشغالی 1948 برپا کردند. در کرانه باختری رود اردن نیز شمار زیادی از فلسطینی‌ها در همراهی با ساکنان اراضی اشغالی اعتصاب کردند. از سوی دیگر حمایت مردم جهان از ملت فلسطین و انزجار از صهیونیست‌ها همزمان با حمایت‌های غرب از رژیم اشغالگر ادامه دارد. سه‌شنبه هم در چندین کشور تظاهرات حمایت از ملت فلسطین برگزار شد. مردم تهران هم امروز در حمایت از ملت مظلوم فلسطین با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا در میدان امام حسین تجمع خواهند کرد. حمایت افکار عمومی از فلسطینی‌ها در حالی است که آمریکا برای سومین بار اجازه نداد تا شورای امنیت درباره درگیری‌های کنونی بیانیه صادر کند. آمریکا همچنین از لایحه کمک 735 میلیون دلاری تسلیحات پیشرفته به صهیونیست‌ها رونمایی کرد.
در سازمان ملل سخنگوی یونیسف میگوید هیچ جای غزه برای کودکان امن نیست.
Children are children and they need to be protected at all times.
رئیس سازمان بهداشت جهانی از تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و اوضاع خطرناک کادر درمان میگوید.
Health workers and infrastructure.
و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل استفان دوژاریک حمله به رسانه‌ها در غزه را نقض قوانین بین‌المللی می‌خواند. همزمان واشنگتن پست نوشته دولت بایدن قرارداد فروش 735 میلیون دلار تسلیحات جدید به اسرائیل را تصویب کرده. این خبر به اعتراضات جان تازه‌ای داده.
در خیابان‌های نیویورک هم مثل سایر نقاط آمریکا شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی هستیم در نکوهش سیاست‌های حمایتی کاخ سفید از اسرائیل.
اما از شورای امنیت کاری ساخته نیست. برای سومین بار در یک هفته امریکا مانع صدور بیانیه ی آتش بس شد. روانشی سفیر ایران در سازمان ملل در نشست اعضای جنبش عدم تعهد یادآوری می‌کند امریکا چه زمان جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها 44 پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده و همین باعث شده اسرائیل جسورتر شود. 15 جنگ به راه بیندازد، انواع سلاح‌های کشتارجمعی داشته باشد و خاک کشورهای دیگر را اشغال کند. سفیر ایران اینجا از 7 دهه سکوت سازمان ملل گلایه کرد.
کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از خط تولید موتور ملی توربوجت اوج بازدید کرد و در جریان آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای متخصصان صنعت هوایی وزارت دفاع در حوزه موتورهای هوایی قرار گرفت. سرلشکر باقری گفت این دستاوردها در سایه تحریم به دست آمده است.
موتورهای هوایی در همه هواگردهای ما، موشکهای ما، جزء لاینفک و ضروری است و به عبارتی مهمترین بخش همه این مجموعه هاست. همه این پیشرفتی که اینجا شاهد هستیم اگر تحریم نبود یک صدام این رو شاهد نمی شدیم و بایستی این رو هم قدر بدانیم، از این فرصت استفاده بکنیم. هیچ بنبستی وجود ندارد، هر بنبستی رو خداوند راه خروج رو به ما و شما نشان خواهد.
10 طرح دیگر صنعت برق در استان‌های کرمان، فارس و کرمانشاه به بهره‌برداری رسید. آقای اردکانیان، وزیر نیرو، در مراسم ویدئو کنفرانسی افتتاح این طرح‌ها گفت:
برنامه ما به اتمام رساندن 290 پروژه بزرگ آب، برق و فاضلاب تا پایان سال هست. 35 پروژه با سرمایه‌گذاری حدود 8000 میلیارد تومان تا کنون به نتیجه رسیده. امیدوار هستیم مطابق برنامه تا آخرین هفته سال 1400 این طرح‌ها یکی پس از دیگری در مدار بهره‌برداری قرار بگیرند و مردم عزیز ما در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و خدمات و کشاورزی و بخش‌های عمومی و خانگی از ثمرات این خدمات بهره‌مند باشند.
آقای ظریف وزیر امور خارجه با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط 160 سالی دو کشور و مرور حوزه‌های مختلف روابط سیاسی، اقتصادی و پارلمانی علاقمندی کشورمان را برای گسترش هرچه بیشتر روابط اعلام کرد. روبرتو فیکو هم در این دیدار بر علاقمندی این نهاد پارلمانی برای توسعه مناسبات تاکید کرد. آقای ظریف پیش از دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا با رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای این کشور نیز دیدار کرد. آقای ظریف با ماسیمو دالما نخست وزیر اسبق ایتالیا هم دیدار و در خصوص همکاری‌های دو کشور، مسائل منطقه و همچنین موضوعات بین‌المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. مقصد بعدی سفر اروپایی وزیر امور خارجه ایرلند است.
چند خبر کوتاه. قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت طرحهای مسکن مهر بلا معارض تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.
شرکت بازرگانی دولتی در اطلاعیه‌ای با تاکید بر ادامه واردات کالاهای اساسی از بنادر کشور به ویژه بندر امام خمینی اعلام کرد روزانه 1000 تن برنج فقط از این بندر به مقاصد تعیین شده حمل می‌شود.
مراسم شکرانه اجرای 85,000 طرح و ایجاد 220,000 شغل با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه برگزار شد.
نتیجه انتخاب رشته کنکور دکترای 1400 در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
سخنگوی شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور گفت برای ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو امکان شرکت در دو مرحله کنکور و در نظر گرفتن دو امتحان نهایی به عنوان سوابق تحصیلی به تصویب رسیده است که از 1401 اجرایی خواهد شد.
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره ساختار جمعیتی تاکید کرد فرصت مداخله کوتاه است و اوغلای کشور باید این موضوع را باور و برای رفع آن تلاش کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت تلاش می‌کنیم سال تحصیلی جدید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حضوری برگزار شود.
همزمان با سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام در آیین پویش راه سلامت چند طرح بهداشتی و درمانی به حضور وزیر بهداشت در نیشابور به بهره برداری رسید.
سامانه متمرکز اطلاعات تحصیلات و تعهدات بانک مرکزی سمات رونمایی شد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد خواست برای تامین منابع لازم به منظور پرداخت با تفاوت مربوط در قیمت کود اوره اقدام لازم را به عمل آورند.
صندوق توسعه ملی با امهال اقساط دریافت کنندگان تحصیلات ارزی و ریالی آسیب دیده از کرونا و تحریم ها موافقت کرد.
سخنگوی گمرک تصریح کرد ممنوعیت تردد مسافران از مرزهای زمینی ایران با ترکیه تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و هر گونه تصمیم جدید برای رفع ممنوعیت نیز میبایست از طریق این ستاد ابلاغ شود که تا این لحظه تصمیمی در این خصوص اخذ نشده است.
شاخص کل بورس بیش از 1100 واحد دیگر افت کرد و به 1,173,000 واحد کاهش یافت.
آیین احیا و بازگشایی ورودی باب عالی کاخ گلستان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران گفت دومین گورخر باغ وحش صفادشت هم تلف شد و علت مرگ آن در دست بررسی است. آقای کرمی گفت هنوز علت مرگ نخستین گورخر آفریقایی مشخص نشده است و تیم دامپزشکی نظر خود را اعلام نکرده است.
وزارت خارجه اتریش سفیر ترکیه را احضار و به انتقاد رئیس جمهور ترکیه از برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی بر ساختمان‌های دولتی اتریش اعتراض کرد. آقای ظریف وزیر خارجه کشور ما نیز به همین دلیل سفر خود را به اتریش لغو کرده است.
بر اثر واژگونی یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل تونس، 57 نفر با ملیت تونسی در دریا غرق شدند.
و در پی وقوع طوفان سهمگین تاوته، 127 نفر در هند ناپدید شدند. آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. پرسپولیس با گلباران شاهین بندر آمری به 1/4 نهایی جام حذفی رسید. در ادامه مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال تیم پرسپولیس تهران 4-1 تیم شاهین بندر آمری بوشهر را شکست داد و جواز صعود به جمع 8 تیم برتر جام را کسب کرد. مهدی عبدی در دقایق 6 و 86، احمد نوراللهی در دقیقه 61 و مهدی ترابی در دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس گلزنی کردند و تک گل شاهین را میلاد دریانوردی در دقیقه 34 به ثمر رساند. حمید مطهری مربی پرسپولیس.
تیم شاهین بندر آمری تیم قابل احترامی هست. طبیعیه که زمانی که شما جلوی باشگاه بزرگ پرسپولیس بازی میکنید بیان یه همچین استراتژی انتخاب کنید. سعی داشتن که خوب دفاع بکنن و از ضد حملات استفاده کنن. خب ما میدونستیم این مدل بازی رو، ولی خب اینم باید بدونیم که بعد از دربی تیم ما یه مقدار از لحاظ ذهنی و فیزیکی همه انرژیش رو برای اون بازی گذاشته بود، ضمن اینکه 5 تا بازیکنای خودمون رو همراه نداشتیم. بنابراین تو نیمه اول اون اتفاق افتاد و بازی 1-1 شد و گل خوردیم، ولی در نهایت تو نیمه دوم با تغییراتی که ایجاد کردیم تونستیم فوتبال خودمون رو دوباره اجرایی و عملیاتی بکنیم. استفاده کردن از هاف اسپیسا، کانالای کناری اونجا رو فعال کردیم. همه بچه‌هامون فوق‌العاده خوب و زحمتکش، واقعا جنگجو کار کردن. جا داره که بهشون تبریک بگم، همینطور به هوادارامون.
در بازی‌های باقی مانده از این مرحله از رقابت‌های حذفی نیز اصل امروز استقلال با زباهن، قشقایی شیراز با فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق با تراکتور تبریز دیدار می‌کنند. پیش از این تیم‌های اصفهان، گلگهر، خیبر و ملوان حضورشان را در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی مسجل کردند. هفته 25 لیگ دستی اول فوتبال اصل امروز آغاز می شود و تیان استقلال خوزستان با پارس جنوبی جم، هوادار تهران با آرمان گوهر سیرجان، شهرداری آستارا با چوکای تالش، خیبر خرم‌آباد با رایکای بابل و نود ارومیه با خوش طلایی سابه دیدار می کنند. و محمد جواد معنوی نژاد به دلیل آسیب دیدگی کمر فرصت همراهی با تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها را از دست داد. ولادیمیر الکنو سرمربی روس تیم ملی، مرتضی شریفی را جایگزین این بازیکن مصدوم در ترکیب 17 نفره تیم کرد و قرار است معنوی نژاد بعد از طی دوره فیزیوتراپی تا زمان بازگشت تیم ملی از ایتالیا تمریناتش را با شاگردان بهروز عطایی در تیم ملی جوانان برگزار کند. تندرست باشید عزیزان.
امشب ادامه بارش‌ها در مناطقی از استان‌های ساحلی خزر، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، همینطور اصفهان، غرب یزد، شمال و شرق فارس، استان کرمان، نیمه شمالی سمنان و صفات هرمزگان، شمال شرق تهران و شمال غرب خراسان رضوی خواهد بود که به شکل رگبار پراکنده و گاهی وزش باد شدید و رعد و برق رخ می‌دهد. روز چهارشنبه نیز مناطقی از جنوب کرمان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات مازندران بارش پراکنده باران رو خواهند داشت. همچنین امشب در بعضی از ساعات وزش باد در مناطق مثل استان البرز، قزوین، مرکزی، قم، جنوب تهران، شرق سواحل خزر، غرب و شمال غرب کشور افزایش خواهد داشت که میتونه منجر به ایجاد گرد و خاک در مناطق مستعد نیز بشه. تهران هم امشب آسمان کمی ابری، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران 33 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دمای فردا صبح تهران 20 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:17 و طلوع آفتاب ساعت 5:56 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی تو مرجانی، تو درجانی، تو مروارید غلطانی، اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانی. به نام خالق روز و شب، هموطن سلام. سلام هموطن، نیمه شبت بخیر باشه انشالله. نمیدانم از کجای این خاک پرگوهر صدای ما رو میشنوی، اما ما از دیار زاگرس کرمانشاه در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم در این لحظه های ناب شبانگاه با ما و رادیو کرمانشاه همدل و همراه باشید. خیلی متشکرم. خوش‌ذوق بوده شاعری که گفته زندگی را سخت نگیر، رونق عمر چند صباحی گذراست، قصه بودن ما برگی از دفتر افسانه‌ای راز بقاست، دل اگر می شکند، گل اگر می میرد، و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست، جان من سخت نگیر، زندگی کوچه همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی. شما فکر میکنی چرا بعضیا با داشتن امکانات عالی از زندگی ناراضین؟ چرا بعضیا موفق، بعضیا خوشحال، بعضیا هم همیشه شاکی و نالانن؟ چرا خیلی ها همیشه خوشحال و شادن و بعضی ها افسرده و گوشه‌گیر؟ چرا بعضی از افراد نامشان ماندگار میشه و بعضیا نه؟ بله، چون زندگی یه رازه، یه راز بزرگ. امشب با شما هموطنای عزیزم در شبهای ایران از رادیو کرمانشاه از راز میگیم. راز. شما دوست خوب هموطن که شنونده شبهای ایران هستی، اگه تو زندگیت آرامش داری، موفقی، از زندگیت راضیت هستی، راز ای آرامش، موفقیت و رضایت رو هم به ما و شنونده های ما بگو. هم میتونی زنگ بزنی، هم پیامک ارسال کنی. امیدوارم این دو شماره تلفن به خاطر بسپارید، چون ما خیلی مشتاقیم که صدای شما رو بشنویم با هر لهجه و گویشی که دارین و ما دلگرم بشیم برای اجرای ادامه برنامه. هم میتونید زنگ بزنید، هم پیامک ارسال بکنید. شماره تلفن های 38 35 8007 و 38 35 8008 با پیش شماره تلفن 0831 در اختیار شماست و همینطور 083 اصخایی میکنم یکی شنگیرین 083 و همینطور سامان پیامگیر 30832 در اختیار شماست. اینجا شبهای ایرانه از صدای ماندگار رادیو کرمانشاه.
شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2 صبح. شبهای ایران.
بله، اینجا شبهای ایران 36 دقیقه بامداده 29 اردیبهشت. دوستان خوب شنونده، میخوایم یه گزارش بشنویم، اما قبلش میخوام براتون یه مطلب خیلی قشنگ بخونم. شبانه گام مینهم به راه، جاده در میان مه، دشت گوش بر ندای آسمان، ستاره ها به گفتگو. وح که آسمان چه پرشکوه و دلکش است، زمین سبز خواب رفته در تلالوی غریب. من چه خواستم از زمان جز که روح زندگی بتابد و ساز دلنشین عشق گاه به گاه به گوش آید و ماه بر بلوط پیر بر فراز باغچه چون نسیم شب خانه سازد و نور پراکند و این راز زندگی است.
خب مردم عزیز ایران زمین، یه سلام گرم و صمیمی میخوام بدم از طرف تمام مردم مهربان کرمانشاه به شما. آقا شبای کرمانشاه خیلی ویژه و خاصه. اول از هر چیز به خاطر اینه که آب و هوای کرمانشاه یه جوریه که شباش ستاره‌هاش خیلی روشن‌ترن چون هواش پاکه. دوم از هر چیز مردم کرمانشاه به شب نشینی خیلی عادت دارن، مخصوصا قبل از کرونا که دیگه خیلی شب نشینی می رفتیم. آمدیم سراغ یه شغلی که این شغل توی شب خیلی خاطره ازش هست. راننده کامیون، راننده ماشین سنگین. در خدمت یکی از عزیزا هستم، یه جوان خیلی خوب و عزیزی. من آمدم توی پارکینگ ماشینای سنگین کامیونا، دیدم یه جوانی یه پتو انداخته کنار ماشینش نشسته برای خودش. اینجا آمدم یه احوالپرسی باش بکنم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شب همه شنوندگان عزیزتون بخیر.
سلامت و تندرست باشی. اسم عزیز شما؟
بنده محسن ملکی هستم، کوچیک شما از کرج.
خدا حفظت کنه آقا محسن. پس مهمان ما هستی تو کرمانشاه.
با اجازتون.
قدمت رو چشم ما. مسیرت کجاست آقا؟
عرض شود که بار دارم برای قصر شیرین، مرز پرویز خان در واقع.
بله، یعنی مرز بین ایران و عراق.
بله بله.
خدا حفظت کنه ایشالله. چند سالت آقا محسن؟
من 42 سالمه.
بعد تحصیلاتتون چیه؟ چون دیدم کتاب جلو دستتونه.
هر شبت که من لیسانس روانشناسی دارم.
به به، لیسانس روانشناسی دارین ولی راننده کامیون هم هستین. چطور شد که راننده کامیون شدین دنبال میز نگشتین؟
والا هر شبت چه، خب دنبال میز که اگه بگم از اول نبودم که دروغ گفتم، حقیقتا بودم، ولی خب دیدم که کاری که مورد علاقم باشه حقیقتا نتونستم پیدا بکنم. این شغلی که الان دارم در واقع پدر پیشگیه من، چون پدرم تو کار ماشین سنگین و کامیون داری اینا بود دیگه، به هر حال ما هم زدیم به دل جاده.
خدا حفظت کنه آقا محسن عزیزم. شب برای راننده کامیونا خاطره های زیادی به همراه داره.
واقعا واقعا.
زیباترین جاده‌ای که تو شب دیدی کجا بوده؟
ببین، جاده های ایران واقعا همه زیبان، حالا جدای از بحث فنی جاده، کاری به اون قضیهش ندارم، ولی خب جاده های ایران واقعا همه زیبان. شاید بگم یکی از جاده های که شب رو ما میریم و خیلی زیباست مسیر یزده، کویر یزد و آسمون خیلی صاف و زیبای اون کویر و ستاره هایی که میدرخشن و اینا، خیلی جلوه قشنگی داره.
قشنگ برامون توصیفش کردی آقا روانشناسی واقعا.
نه خواهش میکنم.
خب سخت ترین لحظات برای راننده کامیون در شب
ببینید خب الان چون دیگه مثل قدیم نیست که ما دو تا راننده باشیم یا کمکی داشته باشیم، معمولا یه راننده میریم. به هر حال ماشینا دیگه ماشینای بروستری هستن کامیونا و نیازی به راننده کمکی یا راننده دوم نداریم. هر چند ساعت به اصطلاح میزنیم کنار یه استراحتی میکنیم، باز دوباره خودمون ادامه میدیم و یه جورایی هم به صرفه نیست که بخوای یه راننده دیگه هم درگیر بشه. سخت ترینش اینه که بارندگی باشه، برف باشه، توی گردنه گیر بکنی، نمیدونم ترس از خراب شدن ماشینت داشته باشی. یه باور بفرمایید یه پنچری ساده، یعنی عوض کردن این لاستیکی که میبینید الان من تکه زدم بهش، عوض کردن این لاستیک کار هر کسی نیست. یعنی
اونم تو شبای زمستان.
دقیقاً. ولی خب دیگه به هر حال شغلیه که ما قبول کردیم، بار مردم، مسئولیت داریم و ما باید این بار رو صحیح و سالم تو هر شرایطی که باشه به مقصد برسونیم.
خب حرف پایانی درباره شب.
ببینید من خیلی شبا که تو جاده دارم میرم، شاید باورتون نمیشه، ولی من با راننده هایی که میان رد میشن صحبت میکنم. حالا شما میگین صحبت کردن به چه شکلیه؟ اینه که راننده ای که میخواد به اصطلاح سبقت بگیره رد بشه، مگه راهنما براش میزنم که مثلا بیا برو، مشکلی نداره، جاده امنه، بیا برو. رد میشه وقتی که میره جلو یه فلاشر برا من میزنه، چراغ چهار طرفه‌شو برا من میزنه، این کلی به من امید میده، با من صحبت کرده، احساس میکنم کلی با من حرف زده، تشکر کرده، یا یه بوغی که داره از کنار من رد میشه در واقع بابت تشکر، حالا که من بهش راه دادم که رفته. این خیلی امیدوار کننده و دلگرم کننده است. باور بفرمایید ما تو طول شب که دارم رانندگی میکنم، من بیشتر با این علامت ها در واقع با راننده های مختلف در حال صحبت کردن هستم.
خیلی هم زیبا. آهنگ زندگیت بسیار بسیار پر از عشق. شبات بدون حادثه آقا محسن عزیز.
درود بر شما. من از شنوندگان پروپا قرص برنامه رادیو هستم و شبا تو تنهایی واقعا چیزی به غیر از رادیو آرامش بخش نیست. البته جاهایی هم که میزنیم کنار کتاب.
درود بهتان، خیلی ممنون، خدا قوت. هر راننده کامیونی که الان داره صدای ما رو از کرمانشاه زیبا میشنوه، از همین جا از صمیم قلب از طرف تمام مردم کرد کرمانشاه، فارس کرمانشاه، براش دعا میکنیم سفرت بی خطر عزیزکم، برارکم. شب بخیر، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون آقای سروش پیامبری و عزیزی که در این گزارش با ایشان همکاری کردن. دوستان عزیز یک بار دیگه میگم که صدای ما رو از رادیو کرمانشاه شبهای ایران میشنوید. خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت شما هموطنان عزیز همیشه همراه و خوش‌ذوق هستیم. میخوایم در ادامه ترانه ماندگار و خاطر انگیز شیرین شیرینه با صدای هنرمند خوب همدیاریمان آقای سید جلال الدین محمدیان تقدیمتان بکنیم. ایشالله که بشنوید و لذت ببرید.
شیرین شیرین دمشم اشتهاف داشت شود نفسم اشتهاف داشت شود نفسم شیرین گیان شیرین آمده
ساعت 47 دقیقه بامداد 29 اردیبهشت 1400. نیمه شب شما به خیر باشه دوست خوب هموطن. در مورد راز صحبت میکنیم و میدانید که راز ماندگاری خیلی از آدمایی که در بین ما نیستن ممکنه هر چیزی باشه، مثل هنر. هنر خصیصه و خصلتیه که ماندگاره حتی اگر خود اون شخص در بین ما نباشه. یکی از هنرمندان خوب کرمانشاهی که شاید شما هم اسمش رو بارها شنیده باشید، زنده‌یاد استاد یدالله بهزاد کرمانشاهیه. در بخش بعدی میخواییم با این هنرمند فقید شما رو بیشتر آشنا بکنیم. خوشحال میشیم اگه ما رو همراهی بفرمایید. متشکرم.
سلام همراهان شبهای ایران، با ما همراه باشید با معرفی یکی از مفاخر استان کرمانشاه، زنده یاد یدالله بهزاد کرمانشاهی. یدالله بهزاد کرمانشاهی فرزند مرحوم حسین ایوانی در 4 بهمن ماه 1304 خورشیدی در کرمانشاه چشم به جهان گشود. این استاد فرزانه در سال 1332 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان‌های کرمانشاه به تدریس ادبیات پرداخت و شاگردان بسیاری را پرورش داد که همکنون از اساتید مطرح این دوران به شمار می آید. همچنین شاگردان علاقمند به روزنامه نگاری، نویسندگی، شاعری، خوشنویسی، نقاشی و کتابخوانی را نیز زیر چتر حمایت خود گرفت و در تعلیم، آموزش و راهنماییان ها کوشش های فراوانی انجام داد. این استاد بزرگ 27 سال از عمر خود را در خدمت فرهنگ کرمانشاه و پرورش نسل جوان گذاشت.